ساعت درسی.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. ساعت 1 به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی را به شما خواهیم داشت. اما پیش از آن خبرهای مهم. رسانه خبری فعالان حقوق بشر موسوم به هرانا گزارش داده که در 15 روز گذشته در جریان تظاهرات در ایران 544 تن کشته شدند. هرانا، سازمان خبری فعالان ایرانی مستقر در امریکا، گفته که کشته شدگان مشمول 496 نفر از معترضان ایرانی و 48 تن از نیروهای حکومتی می شوند. و گفته این سازمان بیش از 10,000 نفر دیگر هم بازداشت شدند. با توجه به اینکه امروز 4 روز قطع اینترنت و اختلال در شبکه‌های مخابراتی در ایران است، تایید مستقل شمار کشته شدگان و بازداشت شدگان ممکن نیست. تظاهرات در 186 شهر و شهرک در 31 ولایت ایران ادامه دارد. همزمان با سرکوب گسترده معترضان ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته که رهبران ایران خواهان مذاکره هستند. او شب گذشته به خبرنگاران گفت نشست در نظر گرفته شده، اما ممکن است ما پیش از برگزاری آن اقدام کنیم. رئیس جمهور ترامپ همزود اردوی امریکا این موضوع را زیر نظر دارد و ما نیز گزینه‌های قوی خود را بررسی می‌کنیم. اعتراض‌های ناشی از خشم نسبت به افزایش سرسام آور قیمت‌ها، تورم و سقوط ارزش پول ملی پس از آن در سراسر ایران گسترش یافت که دکانداران تهران در اعتراض به گرانی و رکود اقتصادی دست به اعتصاب زدند. جسد یک محصل افغان در ایالت گجرات هند در خانه اش پیدا شده. رسانه های هندی شامگاه یکشنبه گزارش دادند که این شهروند 34 ساله افغان بین الله ضیا نام داشت و محصل دوره دکترا در پوهنتون مهاراجا سرای جارو یا MS بود. او از 2 به این سو در یک خانه کرایی در منطقه فتحگنج زندگی میکرد. پلیس گفته که احتمال دارد این شهروند افغان خودکشی کرده باشد، اما به گفته پلیس جسد او برای بررسی بیشتر به طب عدلی فرستاده شده. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در یک بازی دوستانه و تمرینی تیم زیر 19 سال استرالیا را شکست داد. این دیدار روز گذشته در نامیبیا برگزار شد. در این بازی استرالیا برای افغانستان 168 نوش هدف تعیین کرد و افغانستان توانست به این هدف برسد. این دیدار در آستانه برگزاری جام جهانی کرکت زیر 19 سال انجام شد. قرار است تیم زیر 19 سال افغانستان بازی تمرینی و دوستانه دیگر را چهارشنبه با تیم سریلانکا برگزار کند. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که عملات اخیر روسیه بر کشورش نمونه از به گفته او تروریسم زیرکانه و بدبینانه روسی است، زیرا این حملات در سرمای زمستان به سیستم انرژی اوکراین آسیب جدی وارد کرده. مرکز خبر رادیو آزادی به نقل از زلنسکی روز یکشنبه گزارش داد که روسیه در یک هفته گذشته نزدیک 1100 حمله با تیاره های بی‌سرنشین انجام داده، 890 بمب هدایت شونده و بیش از 50 راکت به اوکراین هم شلیک کرده. والی شهر بلگراد در روسیه روز گذشته گفت که پس از حمله راکتی اوکراین 600,000 تن از ساکنان این شهر از برق محروم شدند.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداونده بخشنده و مهربان سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به مشخصات عمومی حشرات صحبت های داشتیم. ما گفتیم که بدن حشرات از سه قسمت ساخته شده که در سر اعضا یک جوران تن موجود میباشد که شکم حشرات 11 یا هم از 11 کمتر حلقه داره. بعد از راجع به ملخ معمولی صحبت های داشتیم که ملخ ها شکل های مختلف همچنان انواع های مختلف را داشتن که در تمام جهان به خصوص در جایی که نبات و همچنان گیاه می باشد اونجا زیاد پیدا میشه. بعد از راجع به ساختمان داخلی ببخشید ساختمان خارجی ملخ صحبت های داشتیم که سه ساختمان ساخته شده که سر می باشه، سینه می باشه و شکم می باشه که سر کسته ملخ در سر خود یک جوره شاخ یا همانتن داره، موی نازک داره، دو چشم مرکب و سه چشم ساده داره که دهن ملخ در قسمت های پایینی سر ملخ قرار داره. بعد از راجع به سینه صحبت های داشتیم که سینه ملخ از قسمت ساخته شده که سینه پیشری، سینه وسطی و سینه آخری می باشه. بعد از راجع به شکم ممی ملخ صحبت کردیم که شکم از یا بند بند می باشه و اعضای تناسلی از زوکس در این موقع داره. و بعد از اومدیم راجع به زنبور عسل صحبت کردیم که از نظر کار وظیفه به سه قسم می باشه که ملکه جنس مسکر که وظیفه از تنها حلقه ملکه می باشه و کارگران می باشه که کارگران از یه زنبورهای منسقین بوده که وظیفه از ساختن خانه یا همکندو می باشه. بعد از راجع به عسل صحبت کردیم که عسل که است زمانی که زنبور کارگر در یک مزرعه منبع خوراک پیدا میکنه از شیره گلهای از او میده عسل پر میشه و با کندو میایه که زنبورهای کارگر این مایع را در یک خانه یا کندو جابجا میکنه که بعدن باز زنبورهای دیگر با وسیله دهن خود را تغییر کیمیایی میده و با آب به صورت تبخیر میکنه. بعد از راجع به کرم ابریشم صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که کرم ابریشم یک شری اقتصادی میباشه که از غوزه زمی کرم ها ابریشم طبیعی به دست میایه. بعد از راجع به پشه ها صحبت های داشتیم که پشه بدن نازک و نرم داره و خرطوم سوراخ کننده داره که در بالای مرغ ها و انسانان و همچنان دیگر حیوانات نشسته و خون از ور میمکه که پشه نوع مختلف داره که یک نوع از پشه مون سنافیل میباشه. بعد از اون راجع به کیک صحبت های داشتیم که انواع زیادی داره که این حشره بدن کوتاه، چشم ساده و همچنان شاخهای کوتاه داره که زمایم دهن زیاد تخریش کننده و همچنان چوشنده می باشه و پاهایش طویل و به خاطر خیز زدن ساخته شده که از روشنی فرار میکنه و جای گرم را خوش داره که این نوع کیک است انسان کیک انسانی می باشه که در جاهای مرطوب و ناپاک زندگی میکنه و همچنان سبب اذیت انسان ها میشه. بعد از راجع به صنف عنکبوت ها صحبت کردیم که عنکبوت های هم ارکنوید از دوکل مینونی ساخته شده که با وجود از اینکه صنف حیوانات مختلف هم شامل می باشه ولی از لحاظ یک عدم شخصات به نام صنف عنکبوتی نامگذاری شده که مشخصات عنکبوت هایی بود که به استثناء کنه بدن سایر عنکبوت ها از سر، سینه و شکم تشکیل شده که دهنشان برای چوشیدن ساخته شده و سیستم عصبی از یک است عبارت از گره‌های کمر و تناب عصبی شکم می باشه که جنس مذکر و مونث جدا داره. بعد از راجع به عنکبوت یا جلاگک صحبت های داشتیم که انواع زیادی داره که در تمام جهان پیدا میشه و سه قسمت ساخته شده که سر، سینه و شکم می باشه و حس دید از یا قوی می باشه. بعد از راجع به گژدم صحبت های داشتیم که گژدم بدن دراز و هشت پای است داره که بدنشان از سه قسمت ساخته شده است که عبارت از اسفالوتراکس می باشه، شکم و هم چنان دم می باشه. و گفتیم که حس دید گژدم ها که است ضعیف می باشه و بعض از یه هیچ حس عمودی را نمی داشته باشه. بعد از راجع به صد پاها و همچنان نظر پاها صحبت کردیم که راجع به صد پاها ما گفتیم که بدنشان دراز و حلق حلقه می باشه که تعداد حلقه هایشان از 15 تا 173 عدد می رسه و شکار خود را توسط زهر بیوش می کنه و صد پای خانگی که صد پای داشته و سریع حرکت می کنه از این نوع می باشه. خب به هزار پا را گفتیم که بدن حیوان هم طویل و استوانه ای و حلق حلقه می باشه و در سر از واک از دو جوره چشم می باشه که یک شاخ تا و حلشه های پایینی و بالایی هم در سرشان قرار دارن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس امروزی ما رو شروع میکنیم که درس جدید ما موضوع درس ما مقایسه سیستم های حیوانات غیر فقاریه میباشه که فصل هشتم رو شروع میکنیم و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 97 الی 104 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز در قدم سیستم هضمیشون رو مقایسه میکنیم. خب شاگردان عزیز سیستم هضمی حیوانات غیر فقاریه ساختمان مشابه نلکوتای هم طویل یا تا خورده داره که حیوانات مختلف غیر فقاری غذا را توسط اعضای مختلف خود میگیره و بعد از هضم داخل بدن میسازه و مواد زفیره از مقعد هم سوراخ خاص که داره خارج میشه که به طور مثال در کرم های حلقوی که کرم های زیرزمینی میباشه یا سیستم هضمیشون قسمت های زل را داره که عبارت میباشه از دهن، نیمه دایروی، حلقوم، مری کشوری جاغور، سنگدان، روده و مخرج می باشه که در نمتنان یعنی در حلزون سیستم هضمی شامل دهن، رادیولا، میده، روده ها و مخرج می باشه که آرتروپودای حمامی ملخ سیستم هضمی از یا مکمل می باشه که اعضای زیبارت از دهن، جاغور، سنگدان، میده وسطی، روده و مخرج می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به دوران خون صحبت میکنیم که بعضی از حیوانات غیر فقاریه دوران بسته خون دارن، در حالی که بعضی دیگر از یا باز دوران باز خون داره که نرمتنان سیستم دوران باز خون داشته و قلبشان یکی یا دو دهلیز و دیوار نازک می داشته باشه، ولی بعضی از نرمتنان که پایه های از و در سرشان موقع داره دارای دوران بسته خون می باشه که اکثر حیوانات مفصله دارای سیستم باز خون بوده و خون از و کس ایواز همی هموگلوبین دارای هموسیانین می باشه و کرم های حلقوی یا کرمی زمینی دوران بسته خون داره و پنج جوره رگ های قوسی که در قسمت قدامی بدن یا هم مری واقع می باشه و وظیفه قلب را انجام میده که خون آنها را خون این نوع حیوانات کس رنگ سرخ می داشته باشه چون که هموگلوبین داره و در خون بعضی کرم های حلقوی عوض هموگلوبین پیگمنت های رنگی دیگری موجود می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به سیستم تنفسی صحبت میکنیم که عملیه تنفس در حیوانات غیر فقاریه از طرق های مختلف صورت میگیره که عبارت از جلد می باشه، برانچی، سطح بدن یا شش ها انجام میشه که ستاره بحری توسط برانچی تنفس میکنه و آرتوپودا عملیه تنفس را به وسیله سطح بدن، برانچی، نل های تنفسی هم شش های شبیه کتاب به سر میرسونه که حشرات و بعضی مفصله ها شاگردان عزیز سوراخ های تنفسی دارن که مثلا ملخ در شکم خود سوراخ های تنفسی به نام اسپایریکل داره که با نل های هوایی وصل می باشه و نل ها در تمام بدن امتداد یافته و اکسیژن را به تمام بدن میرسونه و کاربن دی اکساید را خارج می سازن که در کرم زمینی اعضای مشخص تنفسی وجود نداره و تبادل گاز ها از طریق جلد مرتوب از و صورت میگیره. بعد از این میایم راجع به عملی اطراح صحبت میکنیم که اطراح از یا چگونه میبشه. در حیوانات مختلف غیر فقاری عملی اطراح یا خارج ساختن مواد اضافی و بیکاری بدن از راه های مختلف انجام میشه که نرمتنان یک یا دو جور اعضای شبه نفریت یا دارن که مواد فاضله را به منتل انتقال میده و حشرات و بعض مفصله ها تیوب های به نام مالپیگی دارن که مالپیگی تیوب های میمانند میباشه که این نل های کوچک مواد فاضله را از خون جمع میکنه و از طریق مخرج رو اطراح میکنه که در یک عده حیوانات البته حیوانات مفصله نفریدیم و بعضی ها یک نوع اعضای غدوی هم کوکسل وجود داره. بعد از میایم راجع به سیستم عصبی میو صحبت میکنیم که در حیوانات غیر فقاریه سیستم عصبی فرق میکنه. در بعضیشان سیستم عصبی مشخص وجود نداره ولی باز هم در مقابل عوامل یا هم منبهات خارجی که هست یا عکس العمل نشان میده که آن در حیواناتی که تناظر دو جانبه داره سیستم عصبی باریک و کشودن میداشته باشه که معمولا یک جوره یا زیادتر گره های عصبی یا هم گانگلوین و در قسمت پیشتی از یا مغز میباشه که مغز حشرات متشکل از چند گره میباشه که تناب عصبی شکم در هر بند بدن از یا یک گره عصبی داره و در خارپوستان هم ستاره های بحری سیستم عصبی از یا شعاعی می باشه و در کرم های حلقوی در بالای حلق از یا یک جور گره عصبی هم مغز با تناب عصبی شکم و وصل می باشه و هر حلقی از یک گره عصبی و جوری اعصاب جای داره. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به تکثرشان صحبت میکنیم که جنس های نرم تنان که حلزون مانده از و میباشه معمولا جدا میباشن که در حلزون جنس مذکر و مونث هر دو در یک حیوان میباشه ولی القای متکابل یا هم کروس فرتیلیزیشن دارن که در کرم های حلقوی جنس مذکر و مونث جدا میباشه یا هم حالت هرموفرودایت میایه که هرموفرودایت که از اعضای تکثری مذکر و مونث میباشه که در عین حیوان وجود داره و در کرم زمینی جنس های مذکر و مونث هر دو در یک حیوان میباشن ولی خودشان خود را القا کردن نمیتونن که القای از یا عبور مواد جنسی القا متقابل میباشه که یعنی دو کرم از طرف شب با هم یک جا میشه و حجرات جنسی مذکر مبادله میشه و یک دیگر در بین خود میکنن و تخم القا شده در کلیتیلیوم انکشاف پیدا میکنه که در ستاره های بحری القای خارجی میباشه. اسپرم و اوم که در آب با هم یک جا میشه از تخم لاروای شنا کننده خارج میشه و به سر استحاله به حیوان بالغ مبدل میشه که در حیوانات مفصله جنس مذکر و مونث جدا میباشه و القای داخلی داره که در بعضی از مفصله ها عملی پارتنوجنسیس هم صورت میگیره. خب شاید که در عزیز، بعد از راجع به استحاله یا هم میتامورفیزی صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، حالا یعنی تغییر یا تحول از تخم یا چوچه تا بلوغ، که چوچه های بعضی حیوانات غیر فقاریه که از تخم خارج میشن با حیوان بالغ فرق میکنه و تا بلوغ اشکال مختلفه و به خود میگیره، که این حالت به نام استحاله میشه، که استحاله به دو قسم میباشه، یکی استحاله مکمل و دیگر هم استحاله نامکمل میباشه، که استحاله مکمل عبارت از تخم به تیته شفیره و بالغ میباشه، که استحاله نامکمل از یک از مراحل فقر دیده نمیشه. مثلا در استحاله خسک یا ملخ مراحل بتیته و شفیره وجود نداره، که از جمله حیوانات غیر فقاریه استحاله در خارپستان و همچنان مفصله ها دیده میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. میام یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم، که امروز ما راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به مقایسه سیستم های حیوانات غیر فقاریه صحبت های داشتیم، که شروع فصل هشتم بود و همچنان پایان فصل هشتم بود، که ما گفتیم که سیستم هضمی می حیوانات که است ساختمان مشابه نل کوتاه هم طول تاب خورده را داره، که حیوانات مختلف غیر فقاریه که از غذا توسط اعضای مختلف خود می سازه می گیره و بعد از او هضم داخل بدن می سازه و بدن و مواد ظفیره از مقعد هم سوراخ خارج میکنه. بعد از راجع به دوران خون صحبت کردیم، که بعضی از حیوانات غیر فقاریه دوران بسته خون دارن، که در حالی که بعضی دیگر از یا باز دوران باز خون دارن. بعد از راجع به سیستم تنفسی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که عملی تنفس در حیوانات غیر فقاریه از طریق مختلف صورت میگیره، که او عبارت میباشه از جلد، برانشی، سطح بدن یا هم ششها و دیگر انجام میشه، که حشرات و بعضی مفصله ها سوراخ های تنفسی داره، که در کرم زمینی از خاص تنفسی وجود نداره و میتبادله گاز از طریق جلد مرطوب از و صورت میگیره. بعد از راجع به اطراح صحبت کردیم شاگردان عزیز، که در حیوانات غیر فقاریه عملی اطراح یا هم خارج ساختن مواد اضافی و بیکاره بدن از راه های مختلف انجام میشه، که نرم تنان یک یا دو جور اعضای شبان فریدیا داره، که مواد فاضله را به منتل انتقال میده، که در بعضی از حیوانات مفصله نفریدیم و در بعضی ها یک نوع اعضای غدوی کوکسال وجود داره. بعد از راجع به سیستم عصبیشون صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که در حیوانات غیر فقاریه سیستم عصبی فرق میکنه و در بعضی از یا سیستم عصبی مشخص وجود نداره، ولی باز هم در مقابل عوامل خارجی اکثر عمل نشان میده، که در خارپستان سیستم عصبی شایع میباشه و همچنان در کرم های حلقوی بالای حلقه یا یک جوره یا هم گریه عصبی با تناب عصبی شکم مثلا میشه، که در هر حلقه یا یک گریه عصبی و جوره عصب جای داره. بعد از راجع به تکثر عصبی صحبت کردیم، که در حلزون جنس مذکر و مونث هر دو در یک حیوان میباشه، ولی القای متقابل داره، که در کرم های حلقوی جنس مذکر و مونث جدا میباشه و یا حالت هورمفرودایت در کرم زمینی جنس های مذکر و مونث هر دو در یک حیوان میباشه، ولی خودشان خود را القا کردن نمیتونن. بعد از راجع به استحاله صحبت کردیم شاگردان عزیز، که چوچه های بعضی از حیوانات غیر فقاریه که از تخمشان خارج میشه و حیوان بالغ فرق میکنه، که میسته حاله خودش تغییر حالت از دوران چوچگی یا هم از دوران تخم الا بلوغ میباشه، که بعضی از حیوانات وقتی که در تاک بالغ میشن، وقتی که از تخم خارج میشن تاک بالغ میشن یا اشکال مختلف رو به خود میگیره، که این حالت به نام استحاله میشه، که استحاله بدون واسه که استحاله مکمل و دیگر هم استحاله نامکمل، که استحاله مکمل عبارت از تخم بتیته شفیره و بالغ میباشه و استحاله نامکمل استحاله میباشه که امی مراحل تخم بتیته شفیره و بالغ نمیداشته باشه. مثلا در استحاله خسکا یا ملخ مراحل بتیته و شفیره وجود نداره. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. خب شاگردان عزیز، میایم یک چند سوال برتان کارخانگی میتیم، که با استفاده از جلسه امروزی شما میتونید نمی سوال ها را در کتابچه هایتان حل کنین. خب شاگردان عزیز، سوال اول، سیستم هضمی را تشریح کنین، البته سیستم هضمی حیوانات غیر فقاریه. خب سوال دوم، دوران خون حیوانات غیر فقاریه را تعریف نمایید. خب شاگردان عزیز، این بود کارخانگیتان. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سلام مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به حیض علت تعالی صحبت داشتیم که ما گفتیم زمانی که این تخمه از فولیکول ها جدا میشه به طرف رحم حرکت میکنه که در این وقت اگر القا صورت میگیره تخمه القا شده در رحم جابجا میشه و نمو میکنه و هرگاه القا صورت نگیره بعد از اون تخم با وجود رحم یکجا تخریب میشه و پارچه های نس با خون و همچنان تخمه القا نشده از طریق محبل خارج میشه که به نام حیض هم عادت محوریت میشه که برای مدت 4 الی 5 روز ادامه میکنه که حیض در خانم ها 4 مرحله داره که مرحله فولیکولی دیگه، مرحله تخم گذاری، مرحله تشکیل جسم زرد و مرحله حیض میباشه. بعد از راجع به القا صحبت کردیم که عملیه یکجا شدن اسپرم و تخمه که در نتیجه زوزایگوت تولید میشه عبارت از القا است که اسپرم به وسیله آلی تشکیل جنس مذکر به سرعت داخل جهاز تناسلی جنس مونث میشه که از جمله میلیون ها اسپرم با افراز انزایم هایی که در سر از موجود است طبقه جلی مانند تخمه را شکاف میکنه و صرف داخل سر از داخل از تخمه میشه. بعد از راجع به انکشاف جنین شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که بعد از او که جنین خود را در هم غرس کنه پلاسانتا شروع به انکشاف میکنه که جورای هم پلاسانتا با عبارت از عضو مخصوص تبادله دو طرف میباشه که دارای شبکه رگهای خون میباشه که به جنین اکسیژن و مواد غذایی از خون مادر تهیه میکنه. بعد از راجع به انکشاف جنین صحبت کردیم که هفته های شما مورد مطالعه قرار دادیم که هفته اول و دوم که بود معمولا دکترها وقت هم را روز اول آخرین مرحله حیض حساب میکنه، هفته سوم چهارم که بود در هفته دوم القا صورت میگیره که در هفته سوم بعد از القا زایگوت به طرف رحم حرکت میکنه که در جریان سفر جنین چندین بار تقسیم میشه و با یک تب بسیار کوچک میان خالی حجرات که خود را در دیوار رحم میچسبانه تبدیل میشه. بعد از هفته پنجم تا هشتم بود که حاملگی ها هفته های 3 تا 6 عبارت از هفته های انکشاف جنین میباشه که در این مرحله جنین توسط یک نازک به نام بچه‌دان حاتم میشه و مینون توسط مایع مینوک مینوتیک پر میشه. بعد از او راجع به هفته های 9 تا 16 صحبت کردیم که در هفته 9 جنین شروع به حرکات بسیار ضعیف میکنه، در هفته های 13 جنین زیادتر شکل انسان را به خود میگیره که در هفته 10 38 میلی لیتر و در هفته 16 از 108 میلی متر تا 116 میلی متر میرسه. هفته های 17 تا 24 در هفته های 17 و 18 طوری حرکت میکنه که مادرش حرکات او را حس میکنه و در هفته 18 طفل میتونه که صداها را از طریق رحم مادر بشنوه و در هفته های 17 تا 24 طفل بین 25 تا 30 سانتی متر طول داشته باشه. بعد از شاگردان عزیز راجع به هفته های 35 تا 36 صحبت کردیم که در هفته های 25 تا 26 شش های طفل خوب انکشاف میکنه که در هفته 32 با چشم های طفل میتونه باز بسته شوه و بعد از او گفتیم که در هفته های 37 تا 38 طفل کاملا انکشاف میکنه و گفتم میتونیم که حاملگی کامل 4 هفته دوام پیدا میکنه که رحم مادر یک سلسله انقباضات عضلاتی را که با نام لابورایت میشه در هنگام تولد آغاز میکنه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما انتقال مواد در نباتات تخمدار الی وظایف ساقه میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 108 الی 113 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب انتقال مواد در نباتات تخمدار چی میشه؟ خب شاگردان عزیز به نظر شما نباتات میتونه که من حیث موجودات زنده با آب و غذا ضرورت داشته باشه یا هم نباتات مواد غذایی خود چگونه میگیره؟ که نباتات شاگردان عزیز مثل حیوانات به خاطر بقا و زنده ماندن خود عملیه های اساسی حیات را اجرا میکنن که این عملیه ها شامل انتقال مواد، تغذیه، اطراح، تنفس و ترکیب و تکثر میباشه که تمام این عملیه ها توسط سیستم های خاص پیش برده میشه که از لحاظ عملیه های زندگی فرق عمده بین حیوانات و نباتات دیگه است که نباتات برخلاف حیوانات ظرفیت ساختن مواد غذایی که به اون نیاز داره را می داشته باشه که می بعد از راجع به سیستم ریشه یا هم روت سیستم صحبت می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز ریشه یکی از سیستم های مهم نبات می باشه و دارای سه وظیفه عمده و اساسی می ده باشه که یکی از وظیفه عظیم می باشه که ریشه برای نبات آب و منرال های منحل در آب را تهیه میکنه که ریشه مواد مذکور را از خاک جذب میکنه و با ساقه و برگ ها که هر دو نام شوت سیستم یاد میشه انتقال میده. بعد از شاگردان عزیز وصفه دیگه ریشه این میباشه که ریشه نبات را در خاک محکم نگه میکنه و مواد عضوی که توسط عملیه فتوسنتز در برگ و قسمت های سبز نبات ساخته میشه بعد از طریق انساج فلوئم به تمام حصای هم بخش های نبات انتقال می پیدا میکنه و در ریشه مواد غذایی اضافی به حیث قند هم نشسته ذخیره میشه. خب شاگردان عزیز بعد از این راجع به ساختمان ریشه صحبت همی داشته باشیم که ساختمان ریشه چی میباشه. خب طبقه حجرات که سطح ریشه را پوشانده به نام اپیدرمیس میشه که بعضی حجرات که از اپیدرمیس امتداد یافته که ریشه های مومانند را تشکیل می دهد، وسط ریشه را زیاد می سازد و زمانی که آب و منرال توسط ریشه های مومانند یعنی امی اپیدرمس جذب می شود و مرکز ریشه یعنی جایی که انساج وایی یا همانساج انتقالی واقع هستند نفوذ می کند. خب نمو امی رشدشان یا هم نموشان در نوک ریشه یعنی در تیپ صورت میگیره که نوک ریشه را گروپی از سدرات به نام کلاهک ریشه محافظت میکنه، چون که کلاهک ریشه یک قسم ماده لزجی تولید میکنه که داخل شدن ریشه را در خاک آسان میسازه. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به انواع ریشه صحبت های میتشته باشیم که ریشه های نباتات از نظر شکل ظاهری و وضعیت قرار گرفتن در خاک بسیار نواستن که ریشه های راست یعنی توپ روتس است که عمودن به زمین فرو رفته و ریشه فرعی کمتر داره که این ریشه ها میتونن که آبهای زیرزمینی خود را برسانن و نباتات دومشمی یا هم دوپله معمولا دارای ریشه های راست هستن. بعد از او ریشه های افشان است هم فایبرس روتس است شاگردان عزیز که با شکل پراگنده البته در زیرزمین جا گرفته که عبارت میباشه نباتات تلفی و یک ساله فامیل گندم که این گندم و همچنان جو و غیره میباشه و این ریشه ها شاگردان عزیز از بیخ نباتات نمو میکنه و آب را از سطح نزدیک خاک جذب میکنه که نباتات یک میشمی یا یک پاله معمولا ریشه های افشان داره. خب شاگردان عزیز بعد از این ریشه های غدایی یا هم گلندولر روتس است که ریشه هایی هستند که مواد را در خود ذخیره میکنه و دو شکل داره، یک نوع از او ریشه افشان یا غده های ذخیروی هستند مانند فامیل باقلی، نخود، شبدر و رشقه و نوع دوم از او راست و مستقیم نمو میکنه و مواد را در خود ذخیره میکنه مانند لبلبو، زردک، شلغم و غیره که برای ای که میکانیزم انتقال آب و منرال هایی که منحل در آب هستن ایر از ریشه بساقه بفهمیم، فشار ریشه را هم میاییم مورد مطالعه قرار میدیم که فشار ریشه چیست. خب روت پرشر یا فشار ریشه اگر ساقی نبات تازه و پر از آب یعنی کمی بالاتر از خاک قطع شده از ناحیه قطع شده شیره جاری میشه که هرگاه یک تیوب شیشه در قسمت قطع شده وصل شده شیره نبات در امی تیوب بالا میره و فشار که ستون آب را طرف بالا نگه داشته به نام فشار ریشه یاد میشه که عبارت از فشار اسموتیک حجرات ریشه می باشه که سایتوپلازم حجرات ریشه البته دارای غلظت زیاد مواد منحل نسبت به آب که در خاک موجود است می باشه که به این خاطر است که آب توسط اسموسیس به داخل حجرات ریشه نفوذ میکنه و فشار اسموتیک تولید میکنه و همین فشار سبب بلند رفتن آب در استوانه زایلم میشه. خب شاگردان عزیز بعد از این راجع به حرکت آب و منحل ها در نباتات صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز وقتی که عملی جذب آب و مواد مدنی توسط ریشه ها صورت گرفت بالاخره آب وارد استوانه زایلم میشه و به سمت بالا طرف برکا حرکت میکنه که سطح برکا توسط سوراخ های زیاد پوشانده شده که به نام استوماتایت میشه که مقدار بیشتر آب نبات از طریق استوماتای برکا به صورت بخار زایی میشه که همین مرحلهش از این قرار است که مرحله اولش میباشه که زمانی که استوماتاها باز میشن یا هم باز میباشن بخارات آب از برکا به طرف خارج انتشار میشه که این شکل از دست دادن آب توسط نبات به نام تعرق یاد میشه که در اکثر نباتات اضافه از 90% آبی که توسط ریشه گرفته میشه به صورت اتومات از راه تعرق ضایع میشه که مرحله دومش انساج زایلم مانند است که انساج زایلم مانند یک استون آب از ریشه تا برگ امتداد یافته که در اینجا قوی چسبندگی مولکول های آب سبب میشه که مولکول های آبی توسط یک نبات ضایع و تبخیر شوه که در استوانه زایلم به طرف بالا یک قوی کشش به وجود آورده و عمل کشش آب در استوانه درستوانی زایلم به طور دوامدار صورت میگیره که و می خاطر است وقتی که تعرق صورت میگیره تمام آبی که در ستون زایلم وجود داره به طرف بالا کشیده میشه و از قطع جریان آب جلوگیری میشه و مرحله سیومش این میباشه شاگردان عزیز که ریشه ها آب را از خاک توسط عملی اسموسیس میگیره که امی آب داخل زایلم میشه و مقدار از او از طریق تعرق فضایی میشه. خب شاگردان عزیز بعد از این راجع به حجرات محافظ و تعرق صحبت همی داشته باشیم یا هم گارد سلت ان ترانسپریشن که هر سوراخ برگ توسط یک جوره حجرات محافظ که شکل لوبیا مانند را داره احاطه شده شاگردان عزیز که تغییر فشار آب در حجرات محافظ سبب باز وابسته شدن استوماتای هم سوراخ ها میشه، چون که وقتی که حجرات محافظ آب را میگیره آماس میشه یعنی میپنده و این کار باعث میشه که حجرات ویل و از هم دور شه و باعث شه که یا باز شان که با باز شدن استوماتا تعرق انجام میشه که در هنگام خروج آب از حجرات محافظ حجرات کوتاه و با هم نزدیک میشه و باعث بسته شدن استوماتا میشه و تعرق متوقف میشه، یعنی با بسته شدن استوماتا عملی تعرق هم متوقف میشه. بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به تنه یا ساقه صحبت میکنیم. خب ساقه هستیم، ساقه های نباتات در شکل و جسامت از هم دیگر فرق دارن که ساقه ها اکثرا در بالای زمین واقع شدن، ولی بسیاری از نباتات دارای ساقه های زیرزمینی هم میباشن. خب با تنه یا ساقه آشنا شدیم، حالا میایم راجع به وظایف ساقه معلومات به دست میاریم که وظایف ساقه چیست. خب شاگردان عزیز، ساقه بر علاوه از اینکه ریشه ها را با برگ‌ها ارتباط میده، وظایف زر هم انجام میده که وظایفش عبارت میباشد شاگردان عزیز که ساقه بدن نبات را استوار نگه میداره و برگ‌ها را در امتداد ساقه یا هم بالای قسمت آخر ساقه ترتیب میکنه که ترتیب و تنظیم برگ‌ها بالای ساقه به برگ‌ها کمک میکنه که نور آفتاب را به خاطر عملی فتوسنتیز یا عکس کنن و گل‌هایی که بالای ساقه قرار دارن به گردافشانی هم پولینیشن کمک مینمایه. و وظیفه دیگر ساقه میباشه که ساقه مواد را از بین ریشه و برگ انتقال میده، چنانچه که زایلم و دیگر مواد حل شده را در آب را از ریشه به برگ انتقال میکنه. همه تو فلویم هم غذایی را که با واسطه عملی فتوسنتیز در برگ ها ساخته میشه از برگ ها به ریشه و دیگر قسمت های نباتات انتقال میده. و وظیفه دیگه میشه که ساقه مواد را ذخیره میکنه، چنانچه نباتات زقوم طور توافق نموده که آب را ذخیره میکنه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به انتقال مواد در نباتات تخمدار الی وظایف ساقه صحبت های داشتیم که شروع فصل هفتم بود. ما گفتیم که انتقال مواد در نباتات تخمدار چگونه صورت میگیره که از لحاظ عملی های زندگی فرق عمده بین حیوانات و نباتات در این است که نباتات برخلاف حیوانات ظرفیت ساختن مواد غذایی را که به اون نیاز داره داره می باشه. و بعد از راجع به ریشه شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که دارای سه وظیفه اساسی می باشه که ریشه برای نبات آب و منرال های منحل در آب را تهیه میکنه، ریشه نبات را در خاک محکم نگه می داره و مواد عضوی که توسط عمل فتوسنتیز در برگ و قسمت های سبز نبات ها ساخته میشه، بدن از طریق انسج فلویم به تمام بخش های انتقال و در ریشه مواد غذایی اضافی به حیث قند ذخیره میشه. بعد از راجع به ساختمان ریشه صحبت های داشتیم که طبقه حجرات که سطح ریشه را پوشانده به نام اپیدرمیس یاد میشه که بعض حجرات از اپیدرمیس امتداد پیدا میکنه که ریشه های مومنون را تشکیل میده، وسط ریشه را زیاد میسازه. بعد از راجع به انواع ریشه صحبت کردیم که ریشه های راست، ریشه های افشان و ریشه های غدایی انواع ریشه ها بودن. بعد از راجع به فشار ریشه صحبت کردیم که اگر ساقه نبات تازه و پر از آب کمی بالاتر از خاک قطع شود و از ناحیه قطع شده شیره جاری میشه که هرگاه یک تیوب شیشه ای را در قسمت قطع شده وصل کنیم، شیره نبات که است در تیوب مذکور بالا میره. بعد از هم حرکات آب و منرال ها در نباتات خواب خانش گرفتیم که مقدار بیشتر آب نبات از طریق استومات های برکا به صورت بخار زایی میشه که مراحل زل را داشت که زمانی که استومات ها باز میشه بخارات هم از آب از برکا به طرف خارج نشان میکنن. ساج زلم مانند یک ستون آب از ریشه تا برگ امتداد پیدا میکنه، ریشه ها آب را از خاک توسط عملی اسموسیس میگیرن. بعد از راجع به حجرات محافظ و طرق صحبت کردیم که هر سوراخ برگ توسط یک جوره حجرات محافظ که شکل لوبیا مانند داره احاطه شده. بعد از راجع به تنه یا هم ساقه صحبت های داشتیم که ساقه های نباتات در شکل و جسامت از همدیگر فرق دارن. بعد از راجع به وظایف ساقه ما معلومات به دست آوردیم که ساقه بدن نبات را سوار نگه می داره، ساقه مواد را از بین ریشه و برگ انتقال می ده و همچنان ساقه مواد را ذخیره می سازه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. میاییم چند سوال برتان کارخانگی می تونم که با حل کردن ازش ما می تونین که به درک و فهم عمیق جلسه امروزی پی ببرین. خب سوال اول، انتقال مواد در نباتات تخمدار را تشریح نمایید. سوال دوم، حجرات محافظ و طرق را تشریح نمایید. سوال سوم، وظایف ساقه را نام برید. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی ما. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما، به برنامه ما خوش آمدین. در برنامه حاضر یکی از جوانان را با خود داریم که در افغانستان زندگی میکرد و از دو چشم نابیناست و فعلا بیرون از افغانستان زندگی میکنه و در ای جریانی که زندگی کرده مشکلات و سختی های زیاد را دیده و در کنار از اینکه با سختی ها مبارزه کرده به موفقیت های هم دست یافته و در این نزدیکی ها یک کتاب هم چاپ کرده که در مورد کتابش هم صحبت خواد کردیم. ایلیاس امید مهمان ما هستند. ایلیاس جان به برنامه خوش آمدی. بیا که بیشتر از خودت بشنویم که در افغانستان در کجا به دنیا آمدی و تا صنف چند در افغانستان درس خواندی و متبقی تحصیلاتت در کجا تکمیل کردی؟
بسیار تشکر. زنده باشین. ممنون از اینکه وقت گذاشتین آقای فیضی که با ما یک مصاحبه انجام بتین و در مورد کتابم در مورد فعالیت‌های ما آگاهی پیدا کنین. ممنون، تشکر. ما در شهر مزار شریف تولد شدیم و مدت را در شهر کابل زندگی کردیم و بعد رفتیم به کشور همسایه پاکستان، مکتب را در اونجا تمام کردیم. در سال 1992 وقتی که جنگ‌های داخلی افغانستان شد و ما در او جنگا دو چشم خود را دست دادم، رفتیم به پاکستان که او وقت ما یک پسر یا یک نوجوان 7 سالی بودم و بعد از او اونجا با مشکلاتی که دست پنجه نرم میکردم، چی مشکلات اجتماعی بود، چی بینوانی یک مهاجر و در این زمان بینوانی یک فرد دارای معلولیت، هم از این چالش های بود که بسیار نمیگذاشت که ما بتانیم درس بخوانیم یا بتانیم امو لیاقت خود را نشان بدهیم یا امو آرزوی که نسبت به یک آینده بهتر داشتیم او را به نمایش بگذاریم. بین اون اکفر دارای معلولیت، عدم آگاهی، عدم باز بودن اجتماع نسبت به افراد دارای معلولیت، ای که فرد دارای معلولیت درس خواندن میتونه یا نابینا از امی رقم وقتی که با کاتب درخواستی میکردم مشکلات را میدیدم و برام میگفتن که من یک نابینا هستم و این مشکل است، ناممکن است که من بتانم در اینجا درس بخوانم. از این نوع مشکلات زیاد سر رای ما وجود داشت و بالاخره بعد از مشکلات زیاد، مشقات زیاد، اما تانستم که لستر در یک از مکاتب خصوصی که برای پناهنده‌ها یا برای مهاجرین در پشاور بود تمام کنم و در این زمان ما کورس‌های انگلیسی را هم اونجا می‌خواندم و همین رقم مشکلاتی که در مکتب برام پیدا می‌شد جدا که در قسمت آموختن زبان انگلیسی هم ما داشتم. اما روزی رسید که ما تانستم مکتب خلاص کنم و کورس انگلیسی رو تمام کنم و یک انسان باشم که مردم مرا دوست داشته باشن و در جریان مشکلات، اما قدر که مشکلات بود، چالشان بود، در این زمان آدم های اشخاص بسیار خوب هم مواجه شدیم با او که ما تانستم که امروی از اونا کار کنم و اونا مرا کمک کنن تا ما درس بخوانم که ما میتونم که از این در اینجا از اونا هم بسیار زیاد تشکری کنم و بسیار زیاد ممنون باشم از معلمایم که ما نام هر کدامشان را به وضاحت که وجود داشته ما در کتاب خود ذکر کردیم، چرا که خواستیم که حق همگی ادا شود. بس ما تانستیم که مکتب را دیگه تمام کنیم و بریم به داخل افغانستان که او سال 2003 بود. در سال 2003 وقتی که ما داخل افغانستان رفتیم، حکومت تازه بود و من بسیار علاقه داشتم که باید دانشگاه را شروع کنم و وقتی که به وزارت معارف رفتیم امو دیپلم خود از های سکول یا از امو لیسه که بعد دست آورده بودم از پشاور اونجا رفتم و متاسفانه وزارت معارف دیگه قبول نکرد و گفت که تو یک نابینا هستی، دیگه به این ترتیب هیچ امکان نداره که یک نابینا و مکتب خوانده بتانه و در این زمان هر سال اول نمره اومی خود باشه یا شما مکتب خود باشه.
شما در پاکستان در مکتب نابینایا درس خوانده بودین یا در مکاتب عادی که دیگرا درس میخوانن؟
نه خیر، مکاتب عادی فیضی صاحب، اصلا مکاتب نابینایی وجود نداشت در پشاور و اگر بودم اونا برای کسایی بود که پاکستانی بودن و نشتلتی پاکستان داشتن. دیگه به اون ترتیب ما در مکاتب عادی و که برای افراد بینا خصوصی که هر کس میتونست یک مکتب تأسیس بکنن و تا کسایی که تواناییش داشتن در پشاور وجود داشت و ما در یک مکاتب درس خواندم.
در کابل باز اسنادت که تایید نشد باز دوباره مکتب شروع کردی یا ای که در کدام جای دیگه رفتی درس خواندی؟
کابل که آمده وقتی اسناد تایید نشد فیصله بعد از یک دو سه ماه کاغذ پرانی و امو رفت آمد و اینا اما به فیصله شد که باید دو سال خود را در کابل درس بخوانم در یک از مکاتب و ما چون لسه بیبیه را بسیار علاقه داشتم در لسه بیبیه از صنف 11 را و صنف 12 را به شکل امتحان سامی اگر یادش نمنده ها باشه به شکل امتحان سامی ما سپری کردم تا ای که ما امو دانش خود را برداشت خود را دانستم که درست به نمایش بگذارم و باور مردم بیایه یا باور مقامات وزارت معارف بیایه که بله من درس خوانده میتونم و میتونم که از امتحان ها و اینا به خوبی و موفق بیرون بیایم. وقتی که مکتب را تمام کردم یک دیپلم گرفتم در رشته حقوق بشر و تعلیم تربیت حقوق بشر یا تعلیمات حقوق بشر و تحقیقی و ژورنالیسم تحقیقی که او یک کورس کوتاه‌مدت بود در کابل و بعد از او باسمه با نهادهای مختلف در کابل کار کردم که از نهادهایی که کار کردم یکیش کاتلیک ریلیف سرویسز بود که میشه بعضش نمنده اگر در اونجا کار کرده بوده باشن سی آر اس میگفتن و یک نهاد دیگه که به نام هندیکپ اینترنشنال بود که یک نهادی است که از طرف مردم فرانسه و به خاطر تقویه زندگی افراد داره معلولیت است که اونجا من کار کردم و در سال 2005 که بر من یک نقطه عطف در زندگی میتونه باشه من در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان آموزگار حقوق بشر من اونجا ایفای وظیفه میکردم و استخدام شدم که من در اونجا دو نیم سال در کمیسیون مستقل حقوق بشر کار کردم. من تانستم که اونجا ورکشاپ های را دایر کنم، سیمینار های را چی در داخل خود شهر کابل و چی در ولایات در مورد حقوق بشر، در مورد به عنوان قربانی، البته به عنوان قربانی جنگ برای مردم و برای کسایی که در نهادهای مختلف کار میکردن، چی پلیس بودن چی معلم بودن، چرا ورکشاپ‌های ما هر کدامش یک هدف خاص داشت و یک قسمت از جامعه را بایندگی میکرد و در این زمان بر از اونا ورکشاپ دار میشد و من میتونم که در اون وقت بگویم که در سال 2003 و 2005 و 2004 که من با نهادهای مختلف کار کردم و با کمیسیون مستقل حقوق بشر کار کردم این هیچ نابینایی در افغانستان بود که با نهادها کار کنه. در واقع یک بنیاد را موج گذاشتم و یک برداشت خوب را نسبت بر خود بر همکارایم دادم که این نابینا هم میتونه کار کنن. یعنی کار کردن من نه تنها که یک کمک خود بر خودم بود و بلی برای هم نوایم بود و برای کسایی بود که باورمند نبودن یا برای کسایی بود که برداشت متفاوت داشتن.
یعنی به یک نوع خودت ثابت ساختی که آنچه را که دیگران میگن یک نابینا نمیتونه ولی خودت ثابت ساختی که میتونه، مثل کسای دیگه در جامعه حضور داشته باشه و در بخشای مختلف کار و فعالیت و تحصیل بکنه.
بله، بر کسایی که بعد از نباز آمدن در افغانستان و از کشورهای مختلف آمدن یا اینو کار کردن، در واقع اما بنیاد این کار ما میتونم به صراحت لجایی رو صحبت بکنم که ما ماندیم و به خاطر از این که یک آگاهی بر مردم پیدا شود.
فعلا کجا هستی و در مصروف چی کار هستی؟ هر جایی که هستی در این مورد اگر کم صحبت بکنی.
چرا نه، بعد از همه مشکلات و کار کردن که ما در افغانستان مصروف بودیم یک بورسیه گرفتم و آمدم به کشور کانادا و او بورسیه یک بورسیه است که برای کسایی داده میشه که زیادتر از یک چیزی یا یک از آلتی که ممکن نباشه او را برای خود ممکن ساخته باشن یعنی بسیار مشقات را تجربه کرده باشن، زحمت زیاد کشیده باشن تا بر یک جای رسیده باشن. و وقتی که ما با این دانشگاه در ونکوور بی سی، یعنی در ونکوور کانادا، یک شهر از بنام ونکوور، ما وقتی که با این دانشگاه ها چندین دانشگاه تماس گرفتم، با این یکی تماس گرفتم، اینا بسیار زیاد علاقه نشان دادن و گفتن که برای خودت به این اسکالرشپ یا به این بورسیه خودت میتونی که درخواستی بدی. زندگی من را که مطالعه کردن، سوالایی که از پیش ما کردن، یعنی یک پروسه نبود که آسان بوده باشه، یک و نیم سال وقت گرفت. و این بورسیه چون ای بسیار رقابتی است به چند دلیل. یک دلیلش امی است که موضوع سیاسی یا سیاست یا از طرف حکومات یا حکومت ها اصلا کسی انتخاب نمیشه. یعنی هر کسی میتونه که در هر گوجایی که باشه و در سنی که باشه به درخواستی کنه و اگر موفق شوه به کانادا بیایه. و وقتی که در کانادا میایه، او شخص میتونه که درس بخونه، یعنی یک لسانس بگیره بدون ازی که فندنگ یا امو پول سرش قطع شوه. و در این زمان نه تنها که فیس از این محصل پرداخت میشه، و در این زمان امو مصارف زندگی روزانه از اون محصل هم پرداخت میشه. اینی نقاط است که این بورسیه را بسیار زیاد رقابتی میسازه. اگر دوستای ما شنونده ها میتونن ببینن اینه در آنلاین به نام ایشا میگفتنش، یعنی International Student Humanitarian Award، ای یک ایچی است. اما آل نامش تغییر کرده، چیز دیگه است که دوستای ما اگر میخواین کنجکاو شوند میتونند که به ای گوگل بزنن و آنلاین ادبنی معلومات میایه برشون.
بسیار خوب.
وقتی که من ای
میخواستم که بیایم در مورد کتاب تلیاز جان، دمی روزا خبر شدم که کدام کتابی هم چاپ کردین، و بیایی که یک دو دقیقه در مورد کتابت هم صحبت بکنیم که می کتابت راجع به چی هست و در مورد چی هست، چرا این کتاب را چاپ کردی و چطور به فکر چاپ این کتاب شدی؟
فیضی عزیز، بعد از اما مشکلات که دیدم، فرهنگایی را که دیدم، مردم را که ملاقات کردم، کشورایی را که دیدم، بیشتر از 70 کشور دنیا را سفر کردیم و با فرهنگایش فرهنگای مختلف را تجربه کردیم، آموزش پیدا کردیم، دوستایی داریم از او کشورها، ما به این فکر شدم که یک انگیزه را برای مردم خود یا بر کسایی که در واقع انگیزه نمیتونن داشته باشن بر دلایل مختلف، بر از اینا یک انگیزه مبتوم و او یک ترغیب باشه که گویا زندگی ممکن است اگر شما او را بر خود ممکن بسازه. تحت اینمی عنوان و تحت اینمی فکر و افکاری که وجود داشت، من این کتاب خواستم نوشته کنم. یک پروژه دو ساله زندگی من هست و من دو سال بالای از این کتاب زحمت کشیدیم و تمام خاطرات خود را، البته تمامش هم گفته نمیتونم، بعضی خاطراتی که بسیار زیاد انگیزشی است و واقعا انگیزه میده، چالش هایی را که من دیدم، تجربه کردم، همچنان فرصت هایی را که نصیب شدم، بازم تاکید کنم کشورهایی را که رفتم، فرهنگ هایی را که تجربه کردم به نوعی از درخواه و کار کردم. من در کشور تایلند کار کردیم، در کشور جنوب آسیا کار کردیم به عنوان یک کانادایی یا یک دیپلمات کانادایی، و همچنان در کشور کانادا زندگی میکنم و رفت آمده که با در امریکا دارم، در کشور اروپایی داشتیم، آسیا. همچنان خواستم که برای دوستایی که به دنبال یک انگیزه هستن که زندگی ممکن است اگر اونا خودشان ایده ممکن بسازن،
یعنی
روی امی من اشتا کرده میکنم،
یعنی به یک نوع تجربیات خودتان با مردم شریک ساختین که چینوه چگونه از فرصتهایی که در زندگیشان هست استفاده بکنن.
بله، فرصت های استفاده بکنن. و در این زمان اگر مردم ما یا دوستای ما یا اشخاص با مشکلات مواجه میشن، اینا باید استاده نشن، اینا باید فکر نکنند که زندگی امیج آخر است و اینا نمیتونند که پیش برند یا تحصیل کردن نمیتونند یا کار کردن نمیتونند. نه تنها که تجارب خود را در این قسمت شریک کردیم، بلکه ثبوت خواستیم ارائه کنم که مردم ما، دوستای ما، اشخاصی که واقعا میخواین موفق شوند، اونا میتونند که موفق باشند.
بسیار عالی الیاس جان. در مورد مهاجرت برم کوتاه بگو که بعضی کسایی که در دنیای مهاجرت داخل میشن افسرده میشن، با مشکلات زیاد روبرو میشن. در کل این مهاجرت خودش یک پروسه بسیار طولانی مدت است و فشارهای مختلف را داره، سختی‌های زیاد را داره. خودت چطور تانستی که از این فشارها بیرون شوی و بتانی که موفقیت‌های زیاد را به دست بیاری که خاطراتت با دوستایت شریک بسازی؟ کوتا در این مورد بگو که باز میریم در مورد بعض مسائل دیگه.
فیضی صاحب محترم، وقتی که کسی که مهاجر میشه در واقع همه چیز خود را در پسر میگذاره، هیچ چیز خود را با خود نمیاره. من همیشه میگم فقط مهاجر خود را میاره، دیگه هیچ چیز خود را نمیاره و در یک کلمه دیگه اگر بگویم آورده نمیتونه. اولی اما مهاجرت ما متاسفانه هم بسیار زیاد متفاوت بود. یعنی اگر هر کسی که به کشور می آید ادمن یک سیستم سپورت یا یک سیستم حمایتی نسبت بر از وجود داره، یک دوست داره، اعضای فامیل از او به طور مثال همونجا میتونه باشه، یا یک کشور تقریبا آشنا است برش. اگر ما به این یک محصول وقتی که آمدم از افغانستان، شما فکر کنید که من از افغانستان به کانادا آمدم که ده ها یا هزارها کیلومتر فاصله است و در کشور کانادا وقتی که ما آمدم نه تنها که یک مسئولیت داشتم که باید من درس بخوانم، این مسئولیت هم داشتم که باید من موفق باشم و یعنی خودکفا شوم و یعنی از فرصتی که آمده پیش آمده استفاده کنم. در این زمان هیچ اعضای فامیل من، هیچ دوستی من در کانادا دو وقت نداشتم. یعنی ما وقتی که در کمپس در خوابگاه دانشگاه UBC در ونکوور اونجا ما زندگی میکردم، یک دانه افغان، یک دانه شرقی اصلا بسیار به ندرت دیده میشد و به مو دلیل هم است که زبانی که ما انگلیسی رو یاد گرفتم بسیار به زودی یاد گرفتم و بسیار خوب یاد گرفتم، چرا که هیچ تماسی ما با هیچ کسی بیرون از امو خود دانشگاه و در شهر ونکوور نداشتم. مهاجرت در این زمان میتونه که بر ما نقطه آغاز باشه. مهاجرت میتونه بر ما یک نقطه باشه که ما زندگی، تجربه که در زندگی خود داشتیم و ناکامیایی که در زندگی داشتیم و در این زمان فرصتایی که در زندگی داشتیم، این به شکل زشکال یا به نوعی از انها با مهاجرت مکس کنیم و بتانیم که یک شخص موفق باشیم. یگانه رایی که در مهاجرت بتانه ما را موفق بسازه، اولش تعلیمات است، اولش امو تعقیب کردن یک رشته است که ما را میتونه به جامعه زیادتر مدغم بسازه و دیگه خود فهمیدن خود قوانین، فهمیدن خود ارزش‌های از او جامعه میتونه که انسان را به بالاترین جایا برسانه. وقتی که ما با مردم کار میکنیم، وقتی که ما در جامعه زندگی میکنیم، این بر ما است که ما باید امو فرهنگ جامعه را درک کنیم، ارزش‌هایش را درک کنیم، درس بخوانیم و در این زمان اوپن باشیم، یعنی باز باشیم، باز نسبت به فرهنگ‌های دیگه، باز نسبت به ادیان دیگه، باز نسبت به ارزش‌های دیگه، چرا که ما در کشورهای شرقی و به خصوص در افغانستان ما همیشه با یک ارزش، با یک فرهنگ سر کار داشتیم و این محدودیت ما، اگر ما همچون محدودیت را نسبت به ذهن خود ادامه بدیم، ما جدا که موفق نمیشیم، بلکه ناکامی ها روز به روز افزایش پیدا میکنن.
در مورد ازی برم بگو الیاس جان، وقت زندگی گذشته تا با زندگی امروزت مقایسه میکنی و همون روز اول که یادت میاد که برات گفته بودن که تو نمیتونی و زندگی حالت میبینی، چقدر همین تلاش ها و زحمت ها و پشتکارت روی زندگی تأثیر گذاشته؟ چقدر زندگی تا تغییر داده؟
بله بسیار، اگر کوتاه بگویم فیضی صاحب، بسیار زیاد تأثیر مثبت داشته، نه تنها بالای فعالیت های روزانه خودم، نه تنها بالای افکاری که دارم برزو برای فامیلم، برای دو طفلم و برای کسایی که اونا با اونا در تماس هستم به مو دلیل است که من یک شخص انگیزشی هستم و در مجالس در کنفرانس ها اینجا دعوت میشم و سخنرانی میکنم و این به این دلیل است که امو گذشته و مقایسه از او با حالت حال و چه رقم این حالت ایجاد شده خودش برای من هر روز انرژی میده و من را بسیار شادمان میسازه و من را ترغیب میکنه، تشویق میکنه که زندگی ممکن بوده اگر ما ایره بر خود ممکن بسازیم.
بسیار عالی. از زندگیت بگو که زندگی فعلا در کانادا چگونه هست و با طفلکای تو، فامیل تو، خانمت زندگی چگونه میگذره؟
زندگی خب ما در کانادا یک مدت زیاد را حال سپری کردیم. ما با جامعه اینجا، با فرهنگ اینجا بسیار تطابقات خوب کردیم. دوستای دارم، پیشترم گفتم در کنفرانس هایی که میرم و در جایی که دعوت میشم ما اینجا بسیار امروی جامعی که زندگی میکنم خوشحال هستم و از کارهایی که کردم راضی هستم و در این زمان من با حکومت کانادا اینجا کار میکنم، یک کار که در قسمت پالیسی است. من امروی حکومت کانادا همکار هستم و یک نهاد را تأسیس کردیم که به نام نهاد امید بخش کانادا است. پیشتر یاد کردم کوتا او دو هدف داره، یکی با خدمت بر ماجرین است که ما چطور بتانیم که ماجرین اینجا تازه واردار البته زیادتر کمک کنیم و تطابقات از اینا را با جامعه فراهم کنیم، کار بر از اینا پیدا کنیم و در این زمان با افراد دارای معلولیت کار کنیم. مثلا مصروف می باشم، روزانه جلسات می داشته باشم، در کنفرانس ها دعوت می شیم و به او دلیل وقت همه چیز بعض وقتا میگم دارم اما وقت ندارم که برای کارهایی که حتی می خواهیم دیگه میدام البته کتاب دیگه نشته کنم، اثر دکترای خود کار کنم، به این دلیل این مسئولیت هایی که فعلا پیش آمده نمیتونم. اما از زندگی خود جدا، از کارهایی که کردیم خوش هستم.
تشکر ایلیاس جان. در مورد خاطرات خوش و ناخوشتان بر ما بگو که در این مسیر که پیمودی تلخترین یا ناخوشترین خاطره چی بوده و خوشترین خاطره چی بوده برام بگو.
فیضی صاحب محترم، من قدر در زندگی خاطرات تلخ دارم که نمیتونم کدام شد براتون بگویم، اما یک شد امیل از بر بفکر محمد. فیضی صاحب، وقتی که من در کانادا آمدم، شما میفهمین که بین ونکوور و کابل وقت یک تفاوت زمانی 12 ساعته وجود داره. در بعض فصلهای سال تغییر میکنه و ما چون در ماه جولای آمده بودم، در ماه آگست در خوابگاه خود که ما بودم، همیشه ما 12 شب دیگه بعد از او برای استراحت نمیتونستم، یعنی امو فوکستم از بین میرفت، چرا که در افغانستان او وقت روز میباشه. اینجا من خواستم که از این اتاق که برام داده شده بود بیرون بریم و یک چند دقیقه گفتیم خیلی قدم بزنیم و بیرون ببینیم به این شکل. وقتی که ما بیرون برآمدم، امی کسی که در دار دروازه بود برازی گفتم که من یک کوتاه پس میایم، یک قلم میزنم پس میایم. اینجا که من رفتم، چون در مبسار فضا نو بود، تمام جای ها نو بود، بلدنگ نو بود، اما تعمیر زندگی می کردیم دیگه. طبیعتا که اینجا خوب لفت یا الیویتر یا مو در افغانستان نیست، عادت به او نداشتیم همین چیزا دیگه. من را گم کردم این همینجا، از یک بسیار رکرنی دورو من نرفتم، از یک سرک به دیگه سرک، از یک سرک به دیگه سرک. وقتی که دادقی از این سپری شد، ما واقعا را گم کردم، پس نمیتونم خانه خود را پیدا کنم. دیگه ساعت است بالاتر از یک بجه شب است. باور کنم که فیضی صاحب، من اینه میجا تا به شش صبح من میجا انتظار کردم، چون که دیگه کس نبود، فقط شمال بود امی که برگار شور میداد زیر یک درخت شیشتم. دیگه ساعت یک بود، دو شد، سه شد، چهار، به می شکل تا شش، و تلفون رو هم که من داشتم با خود تلفن ناورده بودم و تلفن های وقت این رقم آواز رو که آل دارن که میتونیم که زنگ بزنیم بسیار براحتی به عنوان یک کسی که تکلیف بینایی دارن یا معلولیت های مختلف تلفن ها بسیار سهولت ها رو فراهم کرده. یا همی تکنولوژی امروز همچون تکنولوژی در وقت هم وجود نداشت، یک تلفن که من با خود از افغانستان برده بودم با اونجا شیشتیم تا که روز شد دیگه. اونمو یک خاطری است که همی لحظه به فکر ما آمد و پیشتر هم گفتم زیاد خاطرات تلخ دارم. تا شش صبح شیشتم بعد از او یک کسی از رای میگذشت و زیاد دورم بود، من رفتم با او صدا کردم سرش و آمد و برش گفتم که من گوجه زندگی میکنم، اما آدرسه که خانه که من داشتم و به یادم بود و او را میشه پیش خود میداشتم و بعد از یک 15-20 دقیقه قدم زدن با او شخص باز ما تانستیم که خانه را پیدا کنیم و مو خوابگاه یا مدلی خود را اونجا ما پیدا کنیم.
تشکر. ایلیاس امید یکی از جوانان که در افغانستان تحصیلات را آغاز کردی که نابینا بودی و در اثر جنگ ها دو چشمت از دست دادی و حالا به جاهای مختلف به پیروزی رسیدی و دست یافتی، حتی کتاب چاپ کردی و در بخشای مختلف تحصیلات کردی. از این که در برنامه مهمان آزادی وقتت گذاشتی و دقایق با خودت صحبت کردیم سپاسگزارت هستم. همیشه موفق و سربلند باشی.
بسیار تشکر فیضی صاحب، از شما هم تشکر وقت گذاشتن. از رادیو آزادی تشکر. رادیو آزادی یک رادیوی مردمی است و ما همیشه شنوندهش هستم و از اینکه شما در این برنامه مرا دعوت کردن بسیار تشکر میکنم.
سلامت باشی شنوندهای عزیز. برنامه مهمان آزادی هم در اینجا به پایان میرسه. همیشه موفق و کامگار باشین و با رادیو آزادی بمانید.